ساعت 18 در ایران است. این مجله عصر رادیو فردا است. خوش آمدید به این مجله در عصر روز چهارشنبه 14 ماه 1402. صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس اعلام کرد که روز چهارشنبه نیروی دریایی ایران تلاش کرد 2 نفتکش تجاری را در خلیج عمان توقیف کند که با دخالتش مانع از این اقدام شد. به گفته مقامات آمریکایی، نیروی دریایی ایران به سمت یکی از این نفتکش‌ها شلیک کرده است. تیم هاکینز، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا، تایید کرده که با دخالت نیروهای آمریکایی از توقیف این نفتکش‌ها جلوگیری شد و آنها به مسیر خود ادامه دادند. یکی از نفتکش‌ها با پرچم باهاما در حرکت بود و از طرف شرکت نفتی شفران آمریکا کرایه شده بود. اطلاعاتی در مورد نفتکش دوم منتشر نشده است. ایران تا کنون به گزارش‌ها درباره تلاش نیروی دریایی برای توقیف این نفتکش‌های تجاری واکنش نشان نداده است. روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران را به خاطر سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. این 4 کشور میگویند بر اساس معاهده هوانوردی غیر نظامی، ایران با شلیک به هواپیمای اوکراینی تعهدات خود را نقض کرده است. این 4 کشور و ایران در سالهای گذشته نتوانستند بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، معرفی عاملان اصلی سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این واقعه به توافق برسند. خبر شکایت از ایران هفته گذشته از طرف این 4 کشور اعلام شده بود و حالا دیوان بین المللی دادگستری دریافت رسمی آن را تایید می‌کند. یکی از وکلای توماج صالحی، خواننده زندانی، گزارش‌ها درباره صدور حکم موکلش را رد کرد. رضا اعتماد انصاری روز چهارشنبه به روزنامه شرق گفت که در مراجعه به دادسرای انقلاب اصفهان مطلع شده که پرونده توماج صالحی هنوز به مرحله انشای رأی هم نرسیده است. به گفته او، روز یک شنبه آخرین جلسه دادگاه برگزار شده و معمولاً صدور و ابلاغ حکم 10 روز طول می‌کشد. صبح چهارشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که حکم اعدام توماج صالحی به دلیل همکاری او با مسئولین این پرونده به حبس تقلیل یافته است. این خبر همچنین در وبسایت تسنیم موجود است و این خبرگزاری اظهارات وکیل توماج صالحی را بازتاب نداده است. توماج صالحی، خواننده رپ و از حامیان اعتراض تأخیر، در 8 آبان در روستای گرد بیشه از توابه استان 4 محال بختیاری بازداشت شد. به گزارش سایت رویداد 24، صبح چهارشنبه نیروهای شهرداری تهران با دستور شفاهی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی را تصرف کرده و در آن مستقر شدند. بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران روز سه‌شنبه با مراجعه به خانه اندیشمندان از اعضا خواسته که ساختمان را تخلیه کرده و به شهرداری واگذار کنند. اعضای خانه اندیشمندان میگویند شهرداری تنها با حکم قضایی یا دستور مکتوب شهردار میتواند به تخلیه ساختمان اقدام کند، نه دستور شفاهی شهردار تهران. خانه اندیشمندان علوم انسانی یک مؤسسه فرهنگی و هنری چند منظوره مستقل است که در سال 1390 در وزارت ارشاد به ثبت رسیده. و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران صبح روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت‌یاب خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس کمیته حقیقت‌یاب، در گزارش شفاهی خود گفت که این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما ایران تا کنون به این درخواست پاسخ نداده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، نگاهی داریم به اولین گزارش کمیته حقیقتیاب در شورای حقوق بشر و واکنش‌های تهران به اون. گزارش جدید رسانه‌های تحقیقاتی روس از جزئیات تدارکات تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی هم داریم به بسته شدن سالن‌های زیبایی زنان در افغانستان. اینا بیشتر از اینها در همین مجله عصر، اگر که تا 18:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. کمیته حقیقتیاب اولین گزارش شفاهی خود درباره اعتراضات در ایران رو در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این جلسه کشورهای عضو این شورا بسیاریشون از این کمیته تشکر کردند. درباره ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله افزایش آمار اعدام، شدیداً انتقاد کردند. و البته کشورهایی هم بودند مانند روسیه، چین، سوریه و ونزوئلا که از تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره ایران انتقاد کردند. ارزیابی شده زمینی فعال حقوق بشر مقیم وین رو که هم اکنون در ژنو به سر میبره و در این جلسه حضور داشته، درباره جلسه امروز بشنوید.
در حقیقت جلسه خیلی خوبی بود به نظر. اگه برای کسان که دنبال کردن جلسه رو متوجه شدن که جمهوری اسلامی مدام صحبت افراد دیگر رو در جلسه قطع می کرد، به خصوص وقتی که اونها از لغت رژیم استفاده می کردن، بدون این که هیچ توهینی در کنار این لغت رژیم باشه. در حقیقت جمهوری اسلامی مثل همیشه نشون داد که سوء استفاده می کنه از امکاناتی که در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل در اختیار کشورها قرار داده میشه تا روند کار رو توش سنگ اندازی بکنه و اجازه نده روند درست کار که در این مورد کار هیئت حقیقتیاب هستش در مورد مسائلی که در ایران اتفاق افتاده از بعد از مرگ ژینا مهسا امینی و خود مسئله مرگ ژینا مهسا امینی رو جلوش رو بگیره. ما خیلی امیدوار هستیم به این کمیته. کمیته کارش خوب هستش، کارش رو شروع کرد، منتها از اونجایی که تشکیل خود کمیته بیشتر از اون چیزی که در برنامه قبلی بود در حقیقت طول کشید، یک کمی کارش رو با تأخیر شروع کرده، ولی فعال هستن و همینطور اکتیو سعی میکنن که تمامی مواردی رو که امکانش رو به دست بیارن بررسی بکنن.
خانم زمینی، صبح امروز گزارش شفاهی مطرح شد. سوالهایی رو کشورهایی که حمایت هم میکردند از کار کمیته حقیقتیاب در زمینه ایران، سوالهایی رو مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا اونها مثلا منابع کافی برای انجام کارشون رو دارند، یا اینکه مثلا صحبتی که خود سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس این کمیته مطرح کرد درباره اینکه مایل به ایران بره. ما در روزهای گذشته فراخوانی رو از سوی این کمیته دیدیم درباره اینکه اگر افرادی شواهدی دارند که میتونه به کار اونها کمک بکنه، با این کمیته تماس بگیرن و این شواهد رو در اختیار کمیته بگذارن. چرا در این مقطع این گزارش داده شد با توجه به اینکه خیلی تازه کار آغاز شده؟
در حقیقت طبق برنامه اولیه‌ای که از طرف سازمان ملل تعیین شده بود برای کمیته، قرار بود که ماهی که ما الان توش هستیم، ماه ژوئن، اولین گزارش داده بشه به عنوان پیش گزارش. در حقیقت یعنی این که در حقیقت فقط روند کارش رو کمیته در اینجا اعلام میکنه و اعلام رسمی کارش رو در این چند روز اعلام کرده. اون چیزی که اتفاق افتاد در گزارش بودش که من میخواستم بگم حضور آقای غریب آبادی بودش که اومد اینجا و در حقیقت تقریبا تمام کارهایی رو که خودشون در طول این مدت در ایران انجام دادن مشابهش رو سعی کرد در کشورهای دیگه پیدا کنه و به اونها در حقیقت بپردازه، به جای اینکه به این بپردازه که مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با قتل‌هایی که انجام شده که کاملا بی‌مورد بوده، در مورد اون چیزی که در جلسه به شدت و از طرف بسیاری از کشورها مطرح شد، یعنی اقدام‌های خشونت‌بار غیر متناسب با اون اتفاقی که داشت توی خیابون می‌افتاد، استفاده از خشونت بسیار شدید و مسئولیت کسانی که عاملین قتل و مجروح شدن مردم بودن. کاری که آقای غریب آبادی کرد به جای اینکه به این مسائل بپردازه، به مسائل مربوط به کشورهای دیگه پرداخت که اصلا جزئی از دستور جلسه در حقیقت نبود، یعنی اینکه آنچه که در فرانسه میگذره دستور جلسه امروز نبود، ولی بعد وقتی که اوکراین صحبت کرد در این زمینه که جمهوری اسلامی داره پهپادها رو میفرسه کمک میکنه برای کشتار مردم اوکراین، بلافاصله جمهوری اسلامی اعتراض کرد که این مربوط به دستور جلسه
امتداد روسیه و پس از روسیه ایران. اما خانم زمینی، اشاره کردید به این رویکرد تهران نسبت به این کمیته حقیقتیاب و البته متحدانی که تهران داشت در این جلسه از جمله روسیه، سوریه، ونزوئلا. سوالی که از شما دارم اینه که با توجه به این رویکرد، با توجه به قبول نکردن مأموریت این کمیته حقیقتیاب و اینکه به نظر نمیرسه که حتی اجازه سفری که خانم حسین خواستار اون هست به این کمیته داده بشه، شما از خوشبینی صحبت کردید، اما اگر تهران همکاری نکنه با کار این کمیته، فکر میکنید که آیا این کار کمیته کامل خواهد شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی سال هاست که همکاری نمی کنه با سازمان ملل. ما در حقیقت تنها اجازهی که جمهوری اسلامی داد به گزارشگر ویژه که وارد ایران بشه، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم ها بود که در حقیقت به مسئله حقوق بشر داخل ایران نمی پرداخت، بلکه به این که نقض به دلیل تحریم هایی که انجام شده، یعنی در حقیقت نقض حقوق بشر بقیه کشور را اثرش داخل ایران بود. بنابراین این مسئله جدیدی نیست که جمهوری اسلامی اجازه بازدید نمیده، با اینکه تمامی کشورهایی که در حقیقت در حمایت از کمیته صحبت کردن تقریبا قریب اتفاق صحبت این رو میکردن که جمهوری اسلامی موظف است و باید اجازه حضور این کمیته رو داخل ایران و همینطور دسترسی به مدارک مربوط به کشته شده ها و همینطور دسترسی به مدافعین حقوق بشر و خانواده های دادخواه رو برای این کمیته به وجود بیاره. این در حقیقت طبق آیین‌نامه ها و قوانین بین‌المللی جزء وظایف یک دولت هست و یک حکومت هست که این کار را انجام بده. حال جمهوری اسلامی وظیفه خودش را انجام نمیده، ولی کمیته ما در زمانی هستیم که امکانات تماس با داخل کشور وجود داره و کمیته از این امکانات حتما استفاده خواهد.
ارجبی شعله زمینی رو میشنیدید، فعال حقوق بشر، از اولین حضور و گزارش شفاهی کمیته حقیقتیاب در زمین ایران که به تصمیم سازمان ملل متحد برای بررسی سرکوب اعتراضات سراسری در ایران تشکیل شده بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در 24 ساعت اخیر دو خبر منتشر شده که با معیشت، وضعیت اقتصادی در ایران و فقر در هم تنیده بوده. روز سه‌شنبه نزاع بر سر قیمت مرغ به کشته شدن فروشنده‌ای در چالوس منتهی شد. ساعتی بعد هم ماجرای یک گروگانگیری در داروخانه‌ای در شیراز خبرساز شد. فرد گروگانگیر که جوانی 35 ساله توصیف شده در این رخداد کشته شد. این خبرها بار دیگه موضوع تأثیر وضعیت اقتصادی مردم ایران و رابطه اون با نابسامانی‌های اجتماعی رو پررنگ کرده. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره این وضعیت میگوید.
من فکر می‌کنم تا حدی تغییر کرده، یعنی تناوب یا تعدادش بیشتر شده و شکای بی‌رحمانه‌تری هم داره می‌گیره. و شاید این تحت تاثیر دو تا عامل باشه. یکی این که این سختی هایی که مورد اشاره است انباشت پیدا کرده در طول بیش از 5 دهه و به علاوه شدت هم گرفته. به عنوان مثال شاخص تورم رو وقتی نگاه میکنیم نه تنها در این اواخر به بار 50% رسیده که بی سابقه است، از در تمام طول دورانی که این رقم دقیقاً سنجیده شده، بلکه در 5 دهه هم ادامه داشته با ارقامی در حد 2 رقم و بالاتر. بنابراین هم انباشتش هم شدتش بی سابقه است و به این ترتیب میشه حد زد که پیامدهای بی سابقه هم داشته باشه، که این رو هم در بیرحمی هم در تعداد بیشتر این بیرحمی ها میشه دید.
آقای قاضیان، میدیدم که در فضای مثلا شبکه‌های اجتماعی کاربران در ایران از این می نوشتن که بیشتر باید مواظب بود در رفت آمدهای در خیابان، در مراودات اجتماعی که دارن، اما واقعا جامعه آیا راهی برای دست کم جلوگیری از بیشتر شدن و فزاینده شدن این خشونت داره؟ آیا امکان این وجود داره؟ راههایی در مقابل جامعه وجود داره؟ یا اینکه حکومت کاری میتونه در این زمینه بکنه برای کمک کردن به این وضعیت؟
همونطور که اشاره کردید دو تا راه به دست دو گروه از آدم هاست، یکی حکومت، یکی خود مردم. مردم واقعا کاری که میتونن بکنن اقدامات حفاظتیه و اقدامات حمایتی، حفاظت از خودشون در برابر این وضعیتی که هر لحظه باش روبرو هستن، و اقدامات حمایتی برای اون گروه های از مردم که اگر بهشون نرسیم و حمایتشون نکنیم ممکنه به جرگه این کجروان بپیوند. اما در مورد حکومت مسئله خیلی روشنه، به این معنی که چیزی که باعث این وضعیت شده تداوم فقر و نابرابری، حکومت در اولویتش نبوده که به چنین مسئله رسیدگی بکنه، بلکه حتی میشه حس کرد با توجه به مجموع سخنانی که از اعضای حکومت آدم میشنوه از این فقر چندان هم ناراضی نیستن، به دلیل اینکه اون خطرات سیاسی رو که برای اونها ممکن پدید بیاره یا رفت میکنه یا انقدر در اندازه ظاهر میشه که اونا قدرت سرکوبشو دارن. در نتیجه حکومت اولویتش رفع چنین وضعیتی نیست، پس میمونه تنها مردمی که برای حفاظت یا حمایت باید کاری انجام بدن.
آقای قاضیان، شما اشاره میکنید به اینکه حکومت ممکنه که اون خطر سیاسی رو رفع بکنه براش چنین وضعیتی، در حالی که در ادامه اونچه که در ماهای گذشته در ایران در اعتراضات زن زندگی آزادی اتفاق می افتاد، هشداری که بسیاری می دادند این بود که به هر حال این وضعیت اقتصادی است که یک موج انفجاری دیگر رو در جامعه می تونه رقم بزنه و می تونه اون خطر سیاسی که شما می گید رو برای حکومت بار دیگه ایجاد بکنه. فکر نمی کنید که چنین وضعیتی فارغ از اون خشونتی که داریم ازش صحبت می کنیم می تونه به یک موج دیگری از اعتراضات گسترده هم دامن بزنه؟
چرا، ولی شما خودتون رو بذارید جای حکومت و محاسباتش. حکومت به این نتیجه رسیده که اگر بخواد به این فقر پایان بده مطالبات جدیدی پیدا میشه و این مردمی که در فقر عاملیتشون رو از دست دادن به عنوان عاملهای اجتماعی مطالباتی خواهند داشت که حکومت نه میتونه بهش پاسخ بده نه میخواد پاسخ بده. چون اگر پاسخ بده باید خودش رو عوض کنه و نمیخواد عوض کنه، یا باید از حکومت دست برداره و نمیتونه به دلیلی که اولویت‌های دیگری گذاشته که حکومت رو حفظ کنه به هر قیمت. پس حکومت میدونه که نه میخواد نه میتونه به این فقر پایان بده، اما در این حال میدونه که این وضعیت تهدیدات سیاسی هم براش به بار میاره. یه تهدید سیاسی بزرگتر رو از این طریق خونسا میکنه، یعنی از طریق فقیر کردن مردم عاملیت رو از اونها میگیره و اونها رو از صحنه مطالبات اجتماعی و سیاسی که حکومت رو در معرض خطر قرار میده دور میکنه. اما از طرف دیگه میدونه که اونها ممکنه شکل شورشی پیدا بکنن زیر این همه فشار، ولی برای اون موضوع خودش رو سال هاست که آماده کرده. درسته که به فقر بی‌اعتنا بوده، اما برای سرکوب همه مقدمات رو آماده کرده و در تمام سال ها دیدیم وقتی این گروه های فقیرتر جامعه اعتراض میکنن به خاطر وضع معیشتی که دارن با سرکوب خونین تری هم روبرو میشن، حکومت برای این سرکوب خونین خودش رو آماده کرده.
ارتبی حسین قاضیان جامعه شناسی ساکن آمریکا رو میشنیدید. ساعت در ایران 18:19 است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در حالی که حکومت در ایران همچنان منکر حمایت تسلیحاتی از روسیه است، برآورد میشه طی 3 ماه گذشته پهپادهای مدل شاهد حدود 60% تسلیحاتی رو تشکیل دادند که نظامیان روس از اونها طی حملات هوایی علیه اوکراین استفاده کردند. گزارش جدید رسانه‌های تحقیقاتی روس از جزئیات تدارکات تولید این پهپادها در تاتارستان روسیه پرده برمی‌داره. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آلابوغا واقع در جمهوری خودمختار تاترستان در 1300 کیلومتری شرق مسکو و بیش از 3000 کیلومتری شمال تهران از حدود 20 سال پیش رسماً منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد و به گونه‌ای در حال پیشرفت بود که 7 سال پیش نشریه فاینانشال تایمز آن را بهترین منطقه ویژه اقتصادی اروپا اعلام کرده بود. اما از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وضع تحریم‌ها و انصراف شرکت‌های غربی از جمله فورد آمریکایی که کارخانه بزرگ تولید خود را در این منطقه احداث کرده بود، وضعیت آلابوغا به طور اساسی تغییر کرده و در حالی که خروج سرمایه گذاران مشکلات مالی به بار آورده، فراخوان اجباری برای اعزام به جبهه برای پرسنل این منطقه ویژه اقتصادی چالش جدی شده. از آغاز جنگ تنها کارخانه های در روسیه مشکل مالی ندارند و نیروی انسانیشان از خدمت نظامی معاف می شوند که به سفارش دولت سلاح تولید می کنند. گفته می شود به همین دلیل مدیریت آلابوغا تصمیم گرفته بخشی از ظرفیت های علمی صنعتی خود را به تولید پهپاد اختصاص دهد. از گزارش جدید برمی آید در پاییز گذشته توافق تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان منعقد شد. رسانه‌های روسی پروتکل و ارزورته در تحقیق مشترک گزارش دادند یک مجتمع با مساحت 40,000 متر مربع در آلابوغا به تولید پهپادهای شاهد اختصاص یافته و پس از تکمیل به 100,000 متر مربع گسترش می‌یابد. یک منبع که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت نامه‌ای با امضای سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه دیده که منابع مالی لازم برای خرید فناوری پهپاد از ایران را پرداخت کرده. به گفته این منبع این نامه متعقبا برای امضا به دفتر ولادیمیر پوتین ارسال شد. گفته می شود بر اساس این نامه روسیه 80 میلیارد روبل به ایران پرداخت کرده که 30 میلیارد روبل آن بودجه دولتی است و دقیقا مشخص نیست 50 میلیارد روبل دیگر توسط چه نهادی پرداخت می شود. ظن این می رود بانک وتب که به تازگی در تهران دفتر نمایندگی خود را دایر کرده تأمین مالی این طرح را بر عهده گرفته. هرچند ایران همواره ادعا کرده به دنبال خرید و فروش با ارز ملی است، اما منابع این رسانه‌های روسی می‌گویند تهران از دریافت روبل بابت پهپادهای خود صرف نظر و درخواست طلا کرده بود و گویا یک هواپیما آماده شده بود تا این طلا را به تهران انتقال دهد، اما نظر طرف ایرانی مجدداً عوض شد و خواهان دریافت دلار شدند. خبرنگاران پروتکل و ارزورته می نویسند اسناد مرتبط با طرح تولید پهپادهای ایرانی در روسیه را در اختیار دارند که از جمله گویای تلاش طرفین برای مخفی کاری در این پروسه است، چنان که این سند برغم اینکه عکس پهپادهای شاهد را بر صفحه پایانی خود دارد، اما نام طرح تولید قایق و طرف قرارداد نه ایران بلکه بلاروس اعلام شده. مطابق این سند در مرحله اول ایران موظف است فناوری و تمام قطعات لازم را در اختیار روسیه بگذارد و همچنین به حدود 200 نفر پرسنل آموزش دهد و در مرحله دوم تمام قطعات پهپادهای شاهد در آلابوغا تولید خواهد شد و ضمناً مهندسان روس بر روی بهبود پهپادهای ایرانی کار خواهند کرد. در این مرحله تنها کلاهک جنگی این پهپادها دست کم به مدت 2-3 سال توسط ایران تأمین خواهد شد. حدوداً 1 ماه پیش آمریکا اسنادی از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و یکی از تصاویر آن مراحل ساخت کارخانه تولید پهپاد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوغا در روسیه را نشان می‌دهد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد کارخانه ساخت پهپادهای شاهد در تاتارستان تا اوایل سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
و اما به دنبال قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان و ایجاد محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان و دختران این کشور، حالا رهبر طالبان دستور داده که تمام آرایشگاه‌های زنانه در این کشور باید بسته بشه. تصمیمی که به بیکاری و خانه‌نشین شدن حداقل 50,000 زن و دختر در این کشور می‌انجامه. از کیانوش فرید بیشتر بشنویم.
تمام آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان باید تعطیل شوند. این دستور تازه رهبر طالبان است. دستوری که حالا بر اساس آن سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تمام سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه فرستاده و اخطار داده که باید ظرف یک ماه آینده تعطیل شوند. تنگ کردن تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاست محبوس کردن زنان در خانه از سوی گروه طالبان در حالی است که این گروه با فشارهای بین‌المللی برای رفع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان روبروست. بنابر گزارش‌های منتشر شده، با بسته شدن 12,000 آرایشگاه زنانه که پس از قدرتگیری دوباره طالبان در مرداد 99 تاکنون مشغول فعالیت بودند، نزدیک به 50,000 زن بیکار می‌شوند و تنها منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل نیز در واکنش به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه به گروه طالبان هشدار داده که این سیاست برخلاف تعهدات این گروه در حمایت از درآمد مستقل زنان است و می‌تواند به چرخه اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان آسیب برساند. بسته شدن آرایشگاه زنانه از سوی حکومت طالبان در حالی است که این گروه پیشتر وعده داده بود که حقوق زنان را تا جایی که با قوانین شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد حفظ کند. آنجلا قیور، معلم و فعال آموزشی، در گفتگو با رادیو فردا.
طالبان از بد و پیدایش خودش به ما ثابت کرد که دشمن زنان، دشمن توانمند شدن زنان، دشمن رشد و آگاهی زنان، دشمن استقلال مادی و معنوی زنان هست و در 2 سال اخیر هم که قدرت رو به دست گرفته، خب شاهد انواع و اقسام ممنوعیت ها بر حق و حقوق زنان در افغانستان بودیم. برای من خبر خیلی نمیدونم خیلی منتظره ای نبود که در آرایشگاه ها هم بسته شد، ولی خب یک سوال در ذهن آدم ایجاد میشه با شنیدن چنین اخباری، و او هم این که تا به حال شما اگر مکاتب رو به روی دخترکان ما بستید، دخترکان بین 12 تا 18 سال، دلیل شرعیتون این بود که این سیستم آموزشی به اندازه کافی ایدئولوژیک نیست، باید مبتنی بر ایده های ضد انسانی طالبان اول تهیه و تدوین بشه. دانشگاه رو بستید چون نمیخواستید دختر و پسر در یک محیط درسی با هم قرار بگیرن. ادارات دولتی رو، زنها رو ممنوع کردید از کار کردن در ادارات دولتی و سازمان های خارجی چون نمیخواستید در یک محیط کاری قرار بگیره زن و مرد. حالا سوال هستی اینه که دیگه آرایشگاه چرا؟ آرایشگاه که یک محیط کاملا بسته، کاملا زنانه، ورودی آرایشگاه ها پرده آویزون کردن، تصاویر زنان رو از در و دیوار آرایشگاه ها پاک کردید. این که مثلا شما عده زن رو، تعداد زیادی زن رو، خب من که افغانستان زندگی کردم در هر جاده یک آرایشگاه بود، شما از یک درآمدی ممنوع میکنید از یک به دست آوردن یک حداقل مخارج زندگیشون، دلیل شرعیتون برای این کار چیه؟ ما که شما انتظاری نداریم، حتی خودتون که تصمیم میگیرید مبتنی بر ایده خودتون تصمیم بگیرید.
در 3 سال گذشته و از زمان روی کار آمدن طالبان، بسیاری از فعالیت‌های عمومی زنان از جمله حق ادامه تحصیل پس از دوره ابتدایی و اشتغال در ادارات دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلام شد. سال گذشته نیز علاوه بر منع حضور اغلب دختران در مقطع دبیرستان و ممنوعیت ورود آنها به دانشگاه، دسترسی به بسیاری از فضاهای عمومی، حتی پارک و حمام‌های عمومی و باشگاه‌های ورزشی هم ممنوع اعلام شد. علاوه بر همه اینها، زنان افغانستان به طور گسترده در این کشور از کار و سفر به تنهایی هم منع شدند و به آنها دستور داده شده که صورت‌های خود را در اماکن عمومی بپوشانند. دولت‌های غربی و مقام‌های سازمان ملل متحد بارها محدودیت‌های فزاینده علیه زنان از زمان سلطه دوباره طالبان را محکوم کردند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله عصر رادیو فردا. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، از جمله مثلا گزارش های تصویری ما رو ببینید، میتونید به حساب های رادیو فردا در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب، تیک تاک یا اینستاگرام سر بزنید و اونجا ما رو دنبال کنید و از تازه ترین خبرها آگاه بشید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو فردا هستید.